بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 24، سطر 3. و المخیلو هوبل کلام الذی تزعن له النفس فتنبسط عن امور و تنقبض عن امور من غیر رویت و فکر و اختیار. گفتیم در شعر چند چیز دخالت میکنه. یکی وزنه، یکی هم تصاویر، یکی قافیه است در نزد بعضی ها که عربا باشند، یکی هم تخیله. شعر اگر بخواد تأثیر بیشتری کند هم باید مطالبش تخیلی باشه، هم باید تخیلی، منظور این که محرک خیال باشه، هم باید از نظر لفظی دارای وزن و تساوی و قافیه باشه. قافیه عبارت بود از آخر شعرها که با هم هماهنگی داشته باشند. وزن عبارت بود از اون فاصله‌ای که در هر جمله‌ای موجود است و ما اسمشو ایقاع می‌ذاشتیم. تساوی عبارت از اینه که جملات از نظر زمان امتداد با هم مساوی باشند. مثلا اگر به طور عادی تلفظ به این مثل 2 ثانیه طول میکشه، حالا من به ثانیه میگم نه به عدد موسیقی، 2 ثانیه طول میکشه، اون مصرع دوم هم با 2 ثانیه تموم بشه، این در این صورت تساوی حاصله. اینا همه باعث میشدن که شعر تأثیری بیشتری کنه. ولی منطق به تساوی اولا، به قافیه ثانیا، به وزن ثالثا اهمیتی نمیده. منطق فقط تمام همتش اینه که شعر باید خیال برانگیز باشه، مخیل باشه. حالا اونای دیگر رو داشت بهتر، نداشتم مهم نیست. خب پس منطقی باید کلام مخیل توضیح بده که کلام مخیل چیست، چون اساس شعر در نزد او شعر مخیله، باید مخیل توضیح بده. ببینید از این خطی که من عربیشو خوندم شروع میکنه به بیان مخیل، چون مخیل چی هست. مخیل پیداست، یعنی اون چه محرک خیال باشد. عقل اگر چیزی به خودش بخوام بدیم فعلا زیر بار نمیره، میشینه فکر میکنه ببینه آیا این مطلب صادقه یا صادق نیست. اگر قابل تصدیق تحریش میشه، قابل تصدیق نبود رها میکنه. پس عقل تحریکش به دنبال تصدیق اتفاق میفته، تا تصدیق نکرده اقدام نمیکنه، بی فکرم شروع نمیکنه. اما خیال اینطور نیست، خیال بدون رویه تحریک میشه، بدون احتیاج به فکر، هیچ احتیاج به تصدیق هم نداره. گاهی از اوقات یقین هست که این شعر کاذبه، ولی در این حال میبینیم خیال تحریک شد و عکس العمل نشون داد. این شعر پیش منطقی ارزش داره که خیال تحریک شد و عکس العمل نشون بده. هیچ فکر کردن، اختیار، تصدیق کردن، تکذیب کردن هیچ کم دخالت نداره، چه بسا که تکذیب از تصدیق تأثیرش بیشتر باشه. اشتباه گفتم تکذیب، کذب، کذب و صدق تأثیرش بیشتر باشه. بعد ایشون اینطور میگه، گاهی شهید مصدقون بهه، یعنی صدقه، این اگر نو باشه، نو باشه باید تحریک بیشتری داشته باشه، چون کاذب نو تحریک میکنه، صادق نو تحریکش باید بیشتر باشه. ولی خب اینطوره دیگه، بعضی ها نسبت به تخیل حساسیت نشون میدن، به صدق کار ندارن. نوع مردم اینطوره، به صدق کار ندارن، لذا ما در شعر تصدیق رو یا صدق رو معتبر نمی کنیم. بعد ایشون یه راه نشون میده، البته من اینی که گفتم تصدیق اگر صدق نو باشه، این نو بودن خیلی مهمه. شما فرض کنید یه شوخی میخواد برای کسی نقل کنید، یه مطایبه، یه مطلبی که خنده داره میخواد برای یه فرد نقل کنید، اون شخص اینو نشنیده، این شوخی رو نشنیده، بار اولی میشنوه، وقتی میشنوه خب میخنده، اکسال عمل نشون میده. اما گاهی از آقا میبینید که اینطور نشد، این بار اول گفتند، این شنید، خندید، بار دوم کمتر میخنده، بار سوم دیگه اصلا نمیخنده، براش عادی میشه، هر چقدر خنده دار باشه. تخیل هم همینطوره، اونی که تحریک میکنه خیال رو، چه در پی تحریک خنده بیاد، چه در پی تحریک انسان حمله کنه، چه در پی تحریک کارهای دیگه، عکس‌های عملی دیگه نشون بده، این وقتی نو باشه تحریکش بیشتره. صدق غالبا نو نیست، اون قضایای صادقه غالبا چندین بار گفته شدن و برای افراد تازگی ندارند. ولی دروغ نه، دروغ نوه. امروز این دروغو میسازه، خب جلب میکنه شنونده، فردا دروغ دوم، پس از دروغ سوم میتونه هی نو رو تکرار کنه. نکه دروغ قابل تکراره، میتونه همیشه نو باشه، ولی راست قابل تکرار نیست، ازا همیشه نو نیست. به این جهت گاهی دروغ تأثیر بیشتری داره از راست. یه مطلب، یه مطلب دیگه محاکاته. محاکات گاهی دیده شده که کار مطلبی رو با عمل حکایت میکنه، نمایش میدن، این تأثیرش بیشتر میشه. با نمایش عملا یه مطلبی رو افاده میکنن. این اصطلاح هم محاکات، من تو محاکات عملی. گاهی هم محاکات، محاکات قولیه، یعنی مثلا با یه صنعتی، با یک روشی چیزی رو که حالا راسته یا دروغه حکایت میکنه. حکایت هم به انهای مختلف ممکنه حکایت بشه، پس محاکات ها هم میتونن نو باشن. این محاکات ها ایجاد تخیل میکنند. گاهی یه شیء صادقه، محاکات هم کنارش میاد، این شیء صادق هم مورد تصدیق قرار میگیره، هم به خاطر اون محاکات مورد تخیل قرار میگیره. به خاطر مورد تصدیق بودنش میتونه مقدمه برای برهان واقع بشه، به خاطر اینکه مفید تخیل میتونه مقدمه برای شعر واقع بشه. اینا مطالبی است که ایشون در اینجا به بعضیش اشاره میکنه، بعضیش حالا شاید ما نرسیم بعدم بخونیم. پس در اینجا داره کلام مخیل توضیح داده میشه که کلام مخیل چه کلامیه، کلامی که به درد شعر بخوره. ایشون بیان کرد که کلام مخیل مشروط به تصدیق نیست، مشروط به صادق بودن نیست، بلکه با کذب هم ممکنه، بلکه میتوان گفت در کذب تاثیر بیشتره. علت هم همینه که کسی میشه نو کرد اما صدق نمیشه نو کرد. یکی دیگه هم این که محاکات اتفاق میفته، محاکات ممکنه در تصدیق، در کلام صادق باشه، ممکنه در کلام کاذب باشه. وقت محاکات در کلام صادق هم ممکنه به انهای مختلف کلام صادق رو نو کنه. محاکات ممکنه یه صادقی رو چند جور نو کنه. وقت این صادق میتونه دارای افاده تخیلم بکنه و به درد شعرم بخوره. اینا دیگه مطالبیست که از رو میخونیم، خیلی سخت نیست، آسان. صفحه 24 این سطر سوم. ول مخیل، ایشون شرط کرد تخیل رو در شعر. حالا اون شرط رو میخواد توضیح بده که در شعر که تخیل شرطه، مخیل چیست؟ ول مخیل هو الکمال کلام الذی تزعن له النفس. نفس در مقابلش انقیاد نشون میده، مطیع میشه، حالا چه تصدیقم بکنه چه نکنه. یعنی نفس در مقابلش یه نوع اطاعت نشون میده. این اطاعت در اینجا معنی انفعاله، نه یعنی تصدیق کنه، نه یعنی مطیع عملی بشه، بلکه منفعل بشه، یعنی تحت تأثیر قرار بگیره. کلامی که بتونه نفس منفعل کنه، کلامی که بتونه نفس رو متأثر کنه، تأثیری در نفس بزنه. بل مخیل هو بل کمال کلام الذی تزعن له النفس. تزعنه یعنی منقاط میشه، مطیع میشه، منفعل میشه، متأثر میشه، حالا هر چی اسمش رو میخواد بزنه. فتن بسطو یعنی بعد از انفعال گاهی منبسط میشه، گاهی منقبض میشه. گاهی میبینید نفس با شنیدن یه مطلب شاداب شد، گاهی میبینید با شنیدن یه مطلب گرفته شد، هر دو احتمال هست. گاهی با شنیدن یه مطلب خجالت کشید. گاهی حیرت کرد، گاهی تعجب کرد، گاهی سست شد، گاهی با نشاط شد. اینا رو سینا نمیگه، خاجه تو اساس میگه، من دارم از کلام ایشون نقل میکنم. ابن سینا فقط انبساط و انقباض میگه. فتنبسط تو این نفس ان امور، اگر اون امور درش تاثیر بذارن، و تنقبض ان امور دیگر، اگر اون امور دیگه درش تاثیر بذاره. گاهی امور اموری هستن بسط دهنده و شاد کننده، گاهی هم منقبض کننده و غم انگیز. اینا اثر گذارن. گفتم گاهی هم خجالت، گاهی حیرت، گاهی تعجب، گاهی فتور به قول خواجه، گاهی نشاط. در عبارت خواجه اینی که فایده آن حدوث انفعالات نفسانی بود. فایده کلام مخیل یا شعر حدوث انفعالات نفسانی بود، از بسط و قبض و تعجب و حیرت و خجلت و فتور و نشاط و غیره آن که تابع تخیلات باشد. یعنی اول تخیل میاد، پشت سر تخیل این تأثیر حاصل میشه، این آثار حاصل میشه. یعنی اول این قوه، این مطلب به گوش من یا به چشم من میاد، وارد خیال میشه. خیال که این مطلب رو درک میکنه میرزه تو نفس، وقت نفس یا منقبض میشه یا منبسط میشه یا انفعالات دیگر نشون میده. من غیر رویتن و فکرن و اختیار. این قید تخیلی در تصدیق شما فکر میکنید، بعدم با اختیار انتخاب میکنید، اما در خیال اینطور نیست. فکر نکرده میپذیرید، که بعد اگه بشین فکر کنید میبینید که این که پذیرفتنی نبود، ولی در این حال من پذیرفتمش. من غیر رویتن و فکرن و اختیار. و بل جمله تنفعل لهو، این ضمیر لهو برمیگرده به کلام. تنفعل لهو انفعالا نفسانیا، تنفعل این نفس لهو در مقابل این کلامی که مخیل است منفعل میشود انفعالا نفسانیا. لازم نیست من رنگش قرمز بشه که انفعال بدنیه، تا مثلا بگیم خجالت کشید، یا رنگ زرد بشه که اینم یه انفعال بدنی است که بگیم مثلا ترسید، بلکه همون انفعال نفسانی کافی است. خب انفعال نفسانی گاهی هم در پی انفعال بدنی دو داره، اون مهم نیست، انفعال بدنی مهم نیست، انفعال نفسانی مهمه در شعر. و بل جمله تنفعل و نفس لهو، یعنی برای این کلام، انفعال نفسانی هم غیر فکریه. سبا اون کان القول مصدقن به او غیر مصدقن به، چه اون کلامی که الغا میشه و خیال رو تحریک میکنه مصدقن به باشه، یعنی کلام صادقی باشه، یا کلام غیر مصدقن به یعنی کاذب باشه. ابن سینا نمیگه صادق و کاذب، چون مهم نیست صادق و کاذب باشه، مهم اینه که پیش من، پیش منی که خیالم داره تحریک میشه صادق باشه یا کاذب باشه. ممکنه یه چیزی واقعا صادق باشه ولی من کاذب بپندارمش، پیش من کاذبه. یا یه چیزی کاذب باشه من صادق بپندارم، پیش من صادقه. ایشون نمیخواد بگه صادق واقعی یا کاذب واقعی، بلکه مصدقون به و غیر مصدقون به، یعنی پیش من تصدیق شده باشه یا نشده باشه اون دیگه مهم نیست، من تصدیقش کنم یا نکنم، همین اندازه که خیال من رو تحریک کنه میشه مخیر. فإن کونه یعنی کون الکلام مصدقن به، غیر از کون الکلام مخیل و غیر مخیله. دوتا مطلبه، تصدیق و تخیل فرق میکنه و ما در شعر تصدیق رو اعتبار نمیکنیم، معتبر نمیدونیم، ما در شعر تخیل رو معتبر میکنیم. چرا این دوتا با هم فرق دارن؟ زیرا با هم از هم جدا میشن، یه جا ممکنه تصدیق باشه تخیل نباشه یا برعکس. این جدایی نشون میده که این دوتا مغایره با همن، یک چیز نیستن. و وقتی مغایرن ما به یکیشون احتیاج داریم که عبارت از تخیله، با اون دیگری که تصدیق احتیاج نداریم. بله در برهان به تصدیق احتیاج داریم ولی در شعر تخیل برای ما کافیه. فإنه دلیل بر مغایرته، مغایرت تصدیق و تخیل. فإنه قد یصدق به قول من الاقوال ولا ينفع عنه، یا یصدق نفس تصدیق میکند به قولی از اقوال ولی منفعل نمیشه، عکسش هم هست که منفعل میشه تصدیق نمیکنه. خب اونجایی که نفس تصدیق میکنه و منفعل نمیشه چه کار باید کرد؟ ایشون میفهمد که یا بار دیگر گفته شود یا به هیئت دیگر گفته شود. اون هیئت کهنه شده تأثیر نمیکنه، هیئت عوضش کن تأثیر میکنه. فإن قیل مرتان اخرى، همین مطلق قابل تصدیق که انفعالی تولید نکرده اگر بار دیگر گفته شود و بر هیئت دیگر گفته شود، نه همیشه بلکه کثیرا ما یا اثرون انفعال، ولی یه لایحه تصدیق، تصدیق ایجاد نمیکنه. اگر کلامی مصدقون به بود از اول تصدیق رو داره، اگر مصدقون به نبود با تکرار رو عوض کردن هیئت تصدیق نمیاد ولو تخییل میاد. و ربما کان المتیقن و کذبه مخیلن. ببینید چطوری میخونم، متیقن و کذبه، کذبه رو فاعل متیقن، نایب فاعل متیقن گرفتم، مخیلن رو خبر کانن. اون قضیهی و قولی که متیقن و کذبه است، اون قضیه چه بسا که مخیل باشد. کذبش متیقنه، تصدیقش ندارن بلکه خلاف تصدیقو دارن، ولی در این حال تحریک کننده و منفعل کننده است. بعد ایشون میره سراغ محاکات، اینطور میگه
شیء به غیرهی، یعنی
محاکات
کلام به غیر کلام.
حالا شیء یعنی مفاد کلام یا خود کلام، شیء رو شما یعنی یه واقعیتی رو یا یه اتفاقی رو محاکات کنید، محاکات کنید یعنی با یه چیزی دیگه حکایت کنید، یعنی یا با عمل حکایت کنید. دیدیم این نمایش، اینا که نمایش میدن یه امر رو با عمل ذهن مخاطب میارن، گاهی از اوقات هم نه، لفظ رو عوض میکنه با یه لفظ دیگه میاره. مثلا فرض کنید میخواد بگه که گلهای درختای باغ شکوفه کردن، بعد اینو اینجوری به این عبارت نمیاره، اون شکوفه رو تشریح میکنه به دندان مثلا یار که این درخت ها دارن میخندن، دندون ها داره ظاهر میشه، دندون های سفید داره ظاهر میشه، اینجور عبارت های محاکات میکنه. وقتی محاکات کرد تأثیر خود بیشتر میشه. مثلا بگه درخت های باغ شکوفه کردن، خیلی تاثیرگذار نیست، ولی بگه مثلا این یه مشت انسان در اینجا هستن که دارن میخندن، دندون های سفیدشون پیدا شده، حالا با تعبیراتی که جذاب تر باشه، معلوم محاکات دیگه. شیء رو داره محاکات میکنه منتها به غیر اون شیء، به یه عبارت دیگر یا به یه عمل دیگر. و ازا کاند محاکات و شیء به غیره تو هر رکون نفس و هو و کاذب، فلا عجب ان تکون صفت شیء علی ما هو علی تو هر رکون نفس و هو صادق. محاکات گاهی عملیه گاهی قولیه، یعنی یه اتفاقی که افتاده، یه حادثه‌ای که موجود شده، گاهی نمیشه با عمل محاکات کرد، گاهی هم با الفاظ. در وقتی که با الفاظ حکایت میکنیم، حکایت میتونه متعدد باشه. یه وقت مثلا این مطلب رو حکایت میکنم به صورتی که همراه با تشبیهه، یه وقت حکایت میکنم به صورت کنایه، یه وقت حکایت میکنم به صورت دیگه. حکایت ها میتونن مختلف باشن، چون اون واقعیت رو ما با مثلا یکی دو عبارت میتونیم تفهیم کنیم، ولی اگه بخوام واقعیت رو حکایت کنیم، یعنی به صورت نمایش در بیاریم، حالا عملی که هیچ، ولی قولی میتونیم به اقوال مختلف و به عبارات مختلف ذکرش کنیم. ابن سینا در این عبارتی که من الان خوندم میخواد فرق بذاره بین تخییل و تصدیق. در ابتدا میگه که تصدیق باید قوی تر از تخییل باشه و اثرش بیشتر باشه. بعد با لکن میگه لکن مردم به تخییل مایل ترن تا به تصدیق، و از تخییل زودتر و قوی تر منفعل میشوند تا از تصدیق. وقتی میخواد بیان کنه که تصدیق قوی تر از تخییل، عبارت اینطور میاره، میگه محاکات کارش ایجاد تخییله. اگر قضیهی و قولی کاذب باشد و ما این رو محاکات کنیم و محاکات این قضیه کاذبه محرک نفس بشه، صفت اگه قضیه صادق هم داشتیم، اون قضیه صادق رو محاکات نکردیم، فقط از همون صفت صدقش استفاده کردیم، صفت صدق قضیه باعث میشه که این قضیه قابلیت تصدیق داشته باشه، اون محاکات باعث میشه که قضیه قابلیت تخییل داشته باشه. قضیه کاذبه با محاکات محرک نفس است علی سبیل تخییل، قضیه صادقه به خاطر صفت صدقش و این که موجب تصدیقه، این هم محرک نفس منتها به خاطر تصدیق. کدام این دوتا قوی ترن؟ ایشون میگه محاکات میتواند قضیه کاذبه رو مؤثر کند، صدق میتواند قضیه صادقه رو مؤثرتر کند. یه صفت واقعیه، صدق یه صفت واقعیه. پس اگر محاکات تونست کاذب رو محرک نفس قرار بدهد، صدق به طریق قولا میتونه صادق رو محرک نفس قرار بده. پس تصدیق که همراه با صفت صدقه باید محرکیتش قوی تر باشه، لکن مردم نسبت به تخییل انفعال بهتری و بیشتری نشون میدند. عبارت اینو میخواد بگه که صفت صدق قضیه رو مؤثرتر میکند از محاکاتی که قضیه کاذبه رو مؤثر کرده. محاکات قضیه کاذبه رو مؤثر کرده، صفت صدق قضیه صادقه رو میخواد مؤثر کنه. این صفت در تاثیرگذاری باید قوی تر باشد از اون محاکات، اما در این حال چون نیست، به خاطر اینکه مردم در مقابل اون محاکات انفعال بیشتری نشون میدن. روشن مطلب ولی باید توجه کنید. و ازا کاند محاکات و شیعه به غیره، اگر قضیه ای که اتفاق افتاده با غیرش میخوام حکایت کنیم، یعنی نه خود همون عباراتی که آمده، نه خود همون اتفاقی که افتاده، میخوام با غیر، یعنی با یه چیز دیگه حکایتش کنیم، با یه عبارت دیگه حکایتش کنیم. اگر این محاکات تحرک نفس باعث تحریک نفس میشه، وهو و وابش حالی است، توجه داشته باشید حتما، در حالی که اون شیء کاذبه. شیء کاذب با محاکاتش به غیر جان پیدا میکنه، شاداب میشه، میتونه تحریک کنه. اگر محاکات شیء کاذب تونست این شیء کاذب محرک قرار بدهد، فلا عجبه، تعجبی نیست که صفت شیء، منظور از صفت در اینجا صدقه، شیء یعنی قضیه یعنی قول، صفت شیء علامه و علیه، همون صفتی که واقعا دارد که صدقه، تو هر کو نفس، عجبی نیست که این صفت نفس رو تحریک کند در حالی که اون شیء صادقه. این شیء صادق صفت صدق دارد، اون شیء کاذب صفت صدق نداره، غیرش که داره محاکاتش میکنه اون تخیل ایجاد میکنه، اونجا غیر داره تخیل ایجاد میکنه، اینجا خود صفت شی داره تحریک میکنه. خب این باید قوی تر باشه، اینی که با صفت صدق داره تحریک میکنه یعنی تصدیق، این باید قوی تر از تخیل اثر کنه. لکن بله، فلا عجبه، عجبی نیست که صفت شی هم تحریک کنه. تا اینجا میگه، تا اینجا نمیگه باید صفتش به طریق اولا تحریک کنه، میگه مساوی تحریک کنه. اگر محاکات تونست کاذب رو جان بدهد، صدق هم میتونه صادق رو جان بدهد. بعد میگه نه، بلکه بالاتر، بل ذالک عجب، یعنی تحریکی که از ناحیه صدق و صفت یا به تعبیر دیگه از ناحیه تصدیق درست میشود، این تحریک واجب تر است از اون تحریکی از طریق محاکات میاد، یعنی از طریق تخیل میاد. پس تصدیق باید تأثیرش بیشتر از تحریک باشه. لکن الناس اطوع لتخیل منهم لتصدیق، مردم انفعالشون در مقابل تخیل بیشتر از انفعالشون در مقابل تصدیق. ذات تصدیق اینه که تأثیرش بیشتر باشه و انفعال بیشتری بیاره، اما مردم در مقابل تخیل مطیع‌ترند و منفعل‌ترند. بلکه کثیر منهم، این میخواد بگه که اینقدر انفعال بعضی ها در مقابل تخیل بیشتره که اصلا به تصدیق اهمیت نمیدن، محل نمیذارن، بلکه حتی از تصدیق هم گاهی تنفر پیدا میکنه، یعنی تا این حد تصدیق رو پایین میارند. و کثیر منهم، یعنی کثیر من الناس، اذا سمع تصدیقات استنکرها، انکار میکنه تصدیق رو، بعدم و هرب منها، فرار میکنه از این تصدیقات، نه تنها انکار میکنه، احساس تنفر میکنه. خب این تموم شد. این للمحاکات یه مطلب جدیدیه، ولی در این حال سبب برای این اتفاقی است که افتاده. چرا اتفاق افتاده که مردم سمت محاکات میرن، سمت تصدیق نمیرن؟ علتش چیه؟ چرا تاثیر محاکات بیشتر از تاثیر تصدیقه؟ این یه مطلب جدیدی میخواد بگه، منتها در این حال این چرا رو هم بیان میکنه. ایشون میگه که قضایای صادقه، این قضایای صادقه مشهور هم میشن، قضای صادقه مشهور میشن، چون چند بار گفته میشن دیگه. وقتی مشهور میشن تأثیرشون کم میشه. یک بار قضیه رو بشنوید درتون تأثیر میذارید، دوباره همون رو تکرار کنید تأثیرش کم میشه. در محاکات شما عبارت عوض میکنید، عبارت که عوض میکنید محاکات همیشه نوعه، نوع هم تأثیر گذاره. چون محاکات یه چیز نوعیه، این شنونده رو تحت تأثیر قرار میده. اما اون قضیه صادقه، خب قضیه صادقه محاکات که نشده، خودش نقش شده، خودشو بار اول نقش کردیم خب اثر گذاشت، بار دوم سوم اینقدر نقش کردیم تا مشهور شد. وقتی مشهور شد دیگه از اون نوعی، از اون تازگی افتاد. وقتی از تازگی افتاد تأثیرش کم میشه. به همین جهت در تصدیقات به خاطر شهرت تأثیر کم میشه، مگر اینکه بگید تصدیقی داشته باشیم که هنوز مشهور نشده باشه. ابن سینا میگه این تصدیقی که هنوز مشهور نشده مورد توجه نیست، تصدیقی که مشهور نشده مورد توجه نیست، تصدیقی که مشهور شده مورد توجه هست، منتها از اون اعتبار افتاده، از اون تاثیرگذاری افتاده. اما محاکات، محاکات مورد توجهه و چون هی داره نو میشه هیچ وقت از تاثیر نمیفته. علت این که محاکات و تخیل تأثیری بیشتری میکنه نو بودنشه. علت این که تصدیق نمیتونه اثر کنه یا به خاطر خفایشه که هنوز شناخته نشده، صدقش روشن نشده که ما به سمتش اقبال کنیم، یا اگر هم شناخته شده انقدر گفته شده و مشهور شده از اعتبار افتاده، از اعتبار اینه از تازهی افتاده، از تحصیل کرده افتاده.
سادران فیلم‌های چه درست میکنن تخیلی، فیلم‌های تخیلی اینا محاکات عملی میشه درست میدن و مردم هم بیشتر بگاره
در محاکات عملی هم میتونه، در محاکات قولی هم همینه. محاکات عملی هر دفعه میدید یه کتاب رو به چند جور نمایش میده، خب بالاخره تأثیر گذار میشه. محاکات قولی هم همینطوره، یه بار مطلب رو صاف گفته، یه بار با تشریح میگه، یه بار کنایه میاره. مثلا یه بار میگه زد جواده، یه بار میگه که زد مثل حاتمه، یه بار میگه زد کثیر الرماده. خب اونجا که میگه مثل حاتمه تشریح به کار برده، اونجا که گفته جواده حقیقت به کار برده، اونجایی که گفته کسی رو رماده کنایه آورده. ببینید به نحوه های مختلف میاره، خب هر دفعه همون مطلب رو داره بیان میکنه، اون تو به صورت نو ازا تأثیر گذار میشه. اما اگر بخواد اون صدق رو بگه زید جواده، فردا میگه زید جواده، پس فردا میگه زید جواده. حالا زید جواده خیلی مهمی است، مثلا میگه که احسان کن به دوستانت، احسان کن به دوستانت، اون یه حرف خوبیه دیگه. اساءه کن به دشمنانت، مثالی که خواجه میزنه در باب جدل، نه اینجا، در باب جدل مثال میزنه که بعدا من این مثال مطرح میکنم انشاءالله. میگه احسان کن به دوستانت، اساءه کن به دشمنانت. خب این یه قانونه دیگه، یه قانونه، صادق هم هست، هر کی بگی قبول میکنه. میگه به دوستان باید احسان کنی، به دشمن اگه احسان خاصی بکنی به دوستان نکن، به دشمن هم بکن. خب این یه قانونه، این چند بار بگه دیگه تأثیر نمی کنه خیلی. آخر سرش هم ممکنه بگه چند قدیم میگی، اون مخاطب ممکنه متجلم بگه چند قدیم بگه، ولی یه بار بگه احسان کن به دوستانت. یه بار میگه بیانصافیه که کسی با آدم دوستی بکنه آدم جوابش رو به خوبی نده. ببینید عبارت عوض شد، مطلب همونه، میبینید خود تأثیر کرد. دوباره گفتیم که آدم باید خجالت بکشه، بی‌انصافی اون دفعه گفتم بی‌انصافی، این دفعه میگم خجالت بکشه. اون به من خوبی میکنه، من بهش بدی میکنم، خوب خجالت داره. میبینید باز یه تأثیر جدید داره. اینا ملاحظه میکنید وقتی عبارت عوض میشه یا نمایش عوض میشه، هر چقدر محاکات میتونه عملی باشه میتونه قولی باشه، وقتی عبارت عوض میکنید یا نمایش عوض میکنید تأثیر میکنه. ولی این قضیه صادقه خودش داره تکرار میشه، تعویض نمیشه، خب از سکه میفته دیگه، از اون اعتبار میفته. روشن مطلب؟
این محاکاتی که فرمودید یه نحوه عمومیت داره نسبت به هم صرف هم کس، ولی این محاکاتی که اینجا مطلبه به نظر میرسه که محاکات کاذب مطلبه.
ببینید اینجا محاکاتی رو داره میگه که تخیل رو با تصدیق داره میسنجه. اون طرف ببینید تخیل با تصدیق داره میسنجه، پس تخیل باید مربوط بشه به یه قضیه کاذبه که با تصدیق سنجیده بشه، ولی اگر تخیل توی تصدیقم بیاد خب اینا با هم جمع شدن. ایشون میخواد مقایسه کنه بین تصدیق و تخیل. تصدیق مال قضیه صادق است، تخییل در قضیه کاذبه است. این دوتا با هم مقایسه میشه، تخییل قوی تر میشه. اما تو قضیه صادقه تخییل بیاد، خودش هم بدن میگه در قضیه صادقه تخییل بیاد، اینجا هم صدق هم تخییلی. یعنی اگه قضیه صادقه رو محاکات کنه، قضیه صادقه رو محاکات کنه، تأثیرش خوب میشه، تأثیرش کم نیست. اینی که من دارم عرض میکنم اونجاست که قضیه صادقه تکرار بشه تا مشهور بشه، نه محاکات بشه. اگه محاکات بشه به صورت‌های مختلف در بیاد، اینم تأثیر میکنه. بعید نیست که تأثیرش از تخییل بیشتر باشه، چون محاکات تخییل میاره، اون صدقش هم تصدیق میاره، دوتا محرک وجود میشه. خب خیلی قوی میشه. اینجا که الان ما داریم بحث میکنیم جاییست که تخییل تنها باشه، تصدیق تنها، یعنی قضیه که متعلق تصدیق صادق باشه، قضیه متعلق تخییل کاذب باشه و محاکات بیاد اون کاذب رو یه خورده بالا ببره، یه پروبالی بده. بحثمون در اونجاست. ولی جایی که شما محاکات رو بیارین کنار قضیه صادقه، اینجا هم تصدیق هست هم تخییله. خودش هم بعدم میگه، میگه گاهی از اوقات هم تصدیق هم تخییله. ولی تو همین جایی که اینا دقت کنید، تو همون جایی که هم تصدیق هم تخییله، گاهی تخییل چنان قوی میشه که تصدیق رو مخفی میکنه. همون جایی که هر دو با هم جمعن، اونجا که جمعن باید مثلا فرض کن هر دو هم دیگه تقویت کنن، ولی میبینی تخییل تصدیق رو مخفی میکنه. یعنی طرف میریزم تخییل به تصدیق کار نداره. مطلب قبلا شنیده، اون محاکاته داره درش تاثیر میکنه، مطلب قبلا شنیده به دردش نمیخوره. پس چند جوره. یکی این که قضایای کاذبه رو ما محاکات کنیم، قضیه صادقه رو خالی بذاریم. اینجا تخییل با تصدیق مقابله میکنه. حالا باید تصدیق مهمتر باشه، ولی این اناس اطوان لتخیل. این یه فرض. یه فرض اینه که تصدیق رو محاکات میکنیم، یعنی قضیه صادقه رو محاکات میکنیم. اینجا تصدیق با تخیل جمع میشه. وقت وقتی جمع شد، گاهی دوتایی اثر میکنن، گاهی نه. یه شخص به سمت تخیل میره، تصدیق ممکنه مؤثر باشه، ولی این بهش اعتنا نمیکنه. تخیل در اینجا اثر میکنه، تصدیق اثر نمیکنه.
محاکات به چه معناست؟
بله؟
محاکات
همین معنا کردن دیگه، همین احسان کنید و اینا رو محاکات گفتن دیگه.
یعنی محاکات
یعنی یعنی همون معنا رو حکایت کن به غیر. اول با یه عبارتی گفتی این معنا رو، دوباره حکایتش کن با غیر، یعنی با یه لفظ دیگه. حالا اون تو لفظ دیگه حتما یه کنایه یه چیزی بیا که خودی جذاب‌تر بشه. همون که عرض کردم، اول میگه احسان کن به دوستت، بعد میگه خیلی بی‌انصافیه که اون به تو خوبی کنه تو اون بدی کنه، یا بعد میگه خجالت داره. اینا همون مطلبه، اونتا به جور دیگه داره حکایت میشه. حکایت عرض کردم نوع هست.
یعنی ما در محاکات هم میتوانیم تخیل را، قضیه را به نفع تخیلی بیان کنیم، و هم در محاکات می توانیم قضیه را به نحو تخیلی بیان نکنیم، بلکه عبارت ها را عوض کنیم. درسته؟
بله. ولی در محاکات همیشه شما کلمات نو به کار می برید، ولذا تأثیرش همیشه تازه است. این مهمه ها. در محاکات شما تکرار نمی کنید مطلب، جمله وقتی تکرار بشه از اثرش کم میشه و بعد آخرم از اثر می افته. اما وقتی هی نوش میکنی تأثیرش هست. حالا چه در قضای صادقه چه در قضای کاذبه، ابن سینا اول قضای صادقه و کاذبه رو با هم مقایسه کرد. در قضای صادقه گفت تصدیق، در قضای کاذبه چون محاکات همراهی میشه گفت تخییل. اینجا گفت تصدیق باید قوی مساوی باشه، لا عجب. بعد گفت بلکه باید قوی تر باشه، لکن مردم نسبت به تخیل عکس العمل بیشتر نشون میدند. بعد اومد سراغ اونجایی که قضیه صادق باشه و محاکات بشه. اونجا قضیه که صادق باشه و محاکات بشه، هم ایجاد تصدیق میکنه به خاطر صدقش، هم ایجاد تخیل میکنه به خاطر محاکاتش. اونجا میشون میگه باید تصدیق قوی تر بشه، ولی در بعضی ها این چنینه که اون قسمت تصدیقش هیچ اعتنا نمی کند و فقط به اون تخیل تحریکشون میکنه.
قضیه صادقه را هم ما میتوانیم به نحو تخیلی بیان کنیم.
بله دیگه، قضیه صادقی که محاکات بشه اینم ایجاد تخیل میکنه، هم ایجاد تصویر میکنه به خاطر صادق بودن، هم ایجاد تخیل میکند به خاطر محاکات شدن. اما دو تا اثر باید داشته باشه، در بعضی این دو اثر رو داره واقعا، یعنی اثر شدید، در بعضی نه.
نه
نتیجه محاکات ایجاد تخیل
باشه یا خود بیان
کردن محاکات تخیل رو باشه. نه
محاکات تخیل
رو میاره. شما میگید با قضایای تخیلی، قضای تخیلی هم چی؟
یعنی ما بیان مثلا
یعنی با کلمات تخیلی، کلمات تخیلی غیر تخیلی نداره.
مثلا بهار زیبا هست و همیشه فرموده بجی درخت ها میخندن، تخیل کرده یعنی بهار زیبا هست، نه که بهار میخندن. ما اومدیم به نفع تخیل بیان کرد، یعنی واقعیت چنین نیست.
این که گفتید درخت ها میخندن، خب استعاره است، اینم یعنی محاکاته، این رو به کار بردن صنعته، اینم میتونه محاکات به انهای مختلف میتونه باشه، ممکنه با الفاظ تخیلی باشه به قول شما، ممکنه نه لفظی رو عوض کنه ولی اون لفظ بتونه ایجاد تخیل کنه. ولی خب غالبا اینطوره که یه صنعتی هم به کار میره، یعنی الفاظ الفاظی میشن که تحریک کننده هست. همین که مثلا درخت میخندد، به جای اون که میگم درخت شکوفه کرده بگیم درخت داره میخنده، خب این تأثیرش بیشتر میشه. هیچ عیبی نداره که شما در محاکات از کلمات تخیلی هم استفاده کنید، یعنی از سنت استفاده کنید، تأثیرش بیشتر میشه. ممکنه هم سنت استعاره به کار ببرید، هم سنت کنایه، هر دو رو با هم ممزوج کنید، خب این معلومه تأثیر بیشتر از بیشتر میشه. ولی المحاکات شیء من التعجیب که لیسل صدق، برای محاکات یه اندازه ای از تعجیب هست. تعجیب یعنی ایجاد تعجب، ایجاد تحرک، خوش آمدن. این تعجیب یعنی خوش آمدن. میگه لا یعجبنی، این مطلب لا یعجبنی یعنی خوشم نمیاد، این تعجیب هم به همون معناست، یعنی یه جور ایجاد خوش آمدن، همون تحریکی که عرض میکنه. للمحاکات شیء من التعجیب، محاکات مقداری و اندازه از تعجیب رو داره، یعنی یه مقدار تأثیر خوش آمدن رو در بر داره. که لیس للصدق، مقداری که برای صدق وجود نداره. چرا؟ چون صدق اگر مشهور باشد، لأن صدق المشهور، عبارت بعد رو نگاه کنید، خط بعد، و صدق المجهول، دو جور صدق درست میکنه. یکی صدق مشهور، یعنی صدق اینقدر گفته شده که دیگه مشهور شده. این کل مفروغ منهه، کل مفروغ من یعنی مثل این که دیگه کنارش گذاشتیم، اینقدر گفتیم که دیگه الان صلاحیت و لیاقت داره که بره کنار. مفروغ منهه یعنی ما ازش کنده و فراش شدیم، یعنی باید دست برداریم ازش. ولا ترا اله، تازگی برش نیست، ترا یعنی تازگی، تازگی برش نیست. خب انقدر گفته شده دیگه، از تازگی افتاده. این صدق مشهور، پس صدق مشهور تأثیر زیادی نداره. چرا؟ چون تازگی نداره، انقدر گفته شده تا مشهور شده. اما صدق مجهول، صدقی که هنوز خیلی گفته نشده، درسته این تازگی داره چون خیلی گفته نشده به حد شهرت برسه، اما غیر ملتفتن الی، مورد التفات نیست. مورد التفات نیستن چی؟ یعنی در ایجاد لذت مورد التفات نیست، نه اصلا مورد التفات نیست، چون طرف اینو میشنوه، محاکاتی که همراهش نیست که از طریق محاکات خوشش بیاد. صدقش هم هنوز برش مجهوله، نه اون صدق درش تأثیر میذاره، نه محاکاتی همراهه، لذا میبینی غیر ملتفت و الهی میشه، این لذتی برش نداره. دقت میکنی چی از میکنه؟ صدق مجهوله، یعنی برای مخاطب روشن نیست، پس مخاطب تصدیقش نمی کنه. چون تصدیق نمی کنه، از نوعی تصدیق لذتی نمی بره. با اینکه کلام نوعیه و تصدیقش میتونه ملز باشه، ولی چون این مخاطب این صدق درش مجهوله، تصدیق نمی کنه. وقتی تصدیق نکرد لذت از نهایه تصدیق نمی بره. محاکات هم که امراه نشده، محاکات هم امراه نشده، لذا از طریق محاکات هم لذت نمی بره. لذا چنین قضیه غیر ملتفت و الهی میشه. عبارت خاطر ببینید، اگر غیر مشهور بود در معرض طلب التزاز و آن التفاتی نباشد، در معرض طلب التزاز و آن التفاتی نباشه. نمیگه اصلا التفات نیست، میگه در تحصیل لذت بهش التفات نمی کنه، چون لذت یا از تصدیق نو درست میشه یا از محاکات. این نو هست ولی تصدیق نشده چون مجهوله، بنابراین از تصدیق نو لذت حاصل نشد، از محاکات هم حاصل نشد، پس این غیر ملتفت اله شد. و صدق المجهول غیر ملتفت اله، این تموم شد. پس روشن شد که چرا محاکات تأثیری می کند که صدق نمی کند. زیرا صدق اگر مشهور باشد اون مشکل دارد، اگر مشهور باشد این مشکل دارد، ولی محاکات مشکل نداره. محاکات تأثیر خودشو می کنه، هم نوعه هم طرف دنبال صدقش نیست. شنونده اصلا فکر نمی کنه این صادق یا نه، خوشش میاد از این عبارت، ولی میخواد کاذب باشه، میخواد صادق. در تصدیق باید صدق کشف بشه تا تصدیق اثر کنه. در محاکات نه، لازم نیست. در محاکات چون صدق لازم نیست، خود جمله مهمه. جمله باید بیاد اثر کنه، آمده اثر هم کرده. مطلب بعدی اینه که آیا میتوانیم یک قضیه صادقه رو که دیگه از تحریک افتاده محرکش کنیم؟ میفهمد بله، یه ذره تغییرش بده. یا دلت میخواد یه ذره محاکات همراهش کن. این قضیه صادقه، هم مشتمل بر تصدیق میشه هم مشتمل بر تخییر میشه، وقت میتونه تأثیر بیشتر کنه. گاهی از اوقات هم اینطوره که تخییلش تأثیر میکنه، تصدیقش مخفی میشه. گاهی هم اینطوره، گاهی هم نه، هر دو هم تأثیر میکنه. پس قضیه صادقی رو که از تأثیر افتاده میتونی طوری کنی که نفس به سمت جلب بشه. چیکار کنیم؟ یا یه ذره عبارت عوض کن یا با محاکات همراهش کن. والقول الصادق اذا حرف عن العاده، قول صادق اگر منحرف شود از عادت، یعنی از اون معتاد، به صورت معتاد همیشه این لفظ گفته میشد، دیگه حالا رایج شده، خیلی دیگه از اعتبار افتاد، از ارزش افتاد. اذا حرف عن العاده، اگر از عادت منحرفش کنی، یعنی از اون حالت معتاد درش بیاری، از اون حالت رایج درش بیاری، یه شکل شمایل جدیدی بهش بدی. و الحق بهی شیئون، شیئی بهش ملحق بشه که تستأنس به نفس، شیئی بهش ملحق کنی که نفس به اون شیئ انس داشته باشه، برای نفس خوشایند باشه. اینجاست که فروب ما افادت تصدیقه و تخیله. این قضیه هم تصدیق افاده میکنه هم تخیل. تصدیق افاده میکنه به خاطر اینکه صادق بوده، تخیل افاده میکنه به خاطر اینکه اول حقبه این شیعان که تصدیق شده به این نفس. و رو و ما شغل تخیلو ان الالتفات الى تصدیق و شعور به تصدیق. گاهی از اوقات هم میشه که تخیل اعراض میدهد انسان رو از این که التفات به تصدیق بده کند، یعنی شعور به تصدیق بده کنه. و شعور به عطف تفسیر است بر التفات که انسان، حالا شعور یعنی اصل توجه، التفات یعنی مثلا توجهی که یه خود ادامه پیدا کنه، مکس بشه. شاید اینطور بتونیم بگیم، نگفتیم هم نگفتیم، عطف شعور بر التفات میشه عطف تفسیر. خواستیم فرق بذاریم، التفات یه خود از شعور بالاتره، شعور ورود در آگاهیه، التفات یه خورده قوی تر شاید باشه. اگر هم عرض میکنم فرقی هم بینشون نیست، مهم نیست. پس گاهی از اوقات تخیل در قضیه موجوده، تصدیق هم در قضیه موجوده، ولی تخیل اعراض میدهد انسان رو از این که التفات کند به تصدیق و شعور به تصدیق بده کنه. تصدیق دیگه تأثیر نمیذاره چون غیر ملتفت و اله شد، اما تخیل اثر میکنه. این بحث تموم شد. بحث بعدی اینه که ما در تخیل اذعان داریم. اذعان نه یعنی اعتقاد، اذعان یعنی انقیاد. نفس در تخیل انقیاد داره، یعنی منفعله. در تصدیق هم از آن داریم، اونجا هم انقیاد داریم، اونجا هم انفعال داریم، هر دوشون انفعالن. هم تخیل انفعاله، هم تصدیق انفعاله، هر دوشون از آنند. ولی فرق بینشون هست. در تخیل شما به نفس قول توجه میکنید، اصلا به معنا کار ندارید. معنا میاد تو ذهن، اما اینکه این معنا در خارج واقع شده یا نشده کاری بهش ندارید. لفظ رو نگاه میکنید با همین معنای ظاهری که داره. اما در تصدیق شما باید دنبال مقولون فی برید، یعنی قولی گفته شده، مقولون فی اون واقعه، باید برید دنبالش، به اون نظر کنید تا این قول رو تصدیق کنید. در تخیل قول گفته میشود با معنایی که دارد، اما در تصدیق قول گفته می شود الا ما هو علیه، نه با معنایی که دارد، با معنایی که با واقع سازگاره. پس شما در تخیل فقط به لفظ نگاه می کنید، به قول نگاه می کنید، اما در تصدیق به مقولون فی نگاه می کنید. این تفاوت هست. هر دو اذعانند، هر دو انقیادند، هر دو انفعالند، منتها با این تفاوتی که توضیح داده شد. عبارت توجه کنید، و تخیل و اذعانون و تصدیق و اذعانون، یعنی هر دو اذعانن، از این جهت با هم شریکن. اما لکن تخیل اذعان است برای خوش آمدن و لذت بردن به نفس القول. این التزاز عطا و تعجبه، معنای هر دوشون یکیه. تخیل انفعال است برای لذت بردن به خود قول، به مقولون فی کار نداریم. و تصدیق اذعان است، انفعال است، نه برای لذت بردن، برای قبول این که شیء علی ما قیل فیه، شیء همونیست که قیل فیه، علی یعنی به همون نحویست که قیل فیه، شیء یعنی اون خبری که ما در باره یه شیء داریم خبر میدیم. وقتی این قول رو میگیم میخوام بیان کنیم که اون شی همونطوریست که درش گفته شد، همونیست که درش که دربارش حد زده شد، یعنی میخوام بگیم مطابق واقعه. و تصدیق اذعان است لقبول این که شیئی که در موردش قولی گفته شده علام آقیلفی، یعنی مطابق اون چیزیست که دربارش گفته شده، یعنی قول با مقولون فی مطابقه. در تصدیق مطابقت قول با مقولون فی مهمه، در تخیل خود قول مهمه، مطابقت مهم نیست. لذا شخص خود قول رو نگاه میکنه لذت میبره، دیگه دنبال اون مقولون فی نمیره. پس هر دو اذعانن، ولی اون اذعانه برای خوش آمدن به خود لفظه، این اذعانه برای این که لفظ رو با مقولون فی مطابقت کنی ببینی درست یا نه. فتخیلو یفعله القول، یفعله یعنی ایجاد میکند، تخیل را ایجاد میکند، این تخیل قول، به ما هو بله، یعنی با همین که هست، به ما هو بله یعنی همین قول اونجوری که هست، نه به ما این که مقولون فی علی، نه به مل مقول فی علی، به مل قول علی. دقت این چی دارم میگم؟ نمیخواد بیان کنید که مقولون فی بر چه حالتیه، میخواد بیان کنید که قول بر چه حالتیه. پس بمل قول علی، به ما هو علی یعنی بمل قول علی، برخلاف تصدیق که در تصدیق نمیگیم بمل قول علی، میگیم بمل مقول فی علی، به جای قول مقولون فی میذاریم. در تصدیق ما مقولون فی کار داریم، در تخیل قول کار داریم. فتخیلو یفعله القول، تخیل را قول ایجاد می کند، منتها به ما هو علی یعنی به مل قول و علی، هو بر بگیدنی به قول و به جای هو اصلا قول بذارید، به مل قول و علی. ولی تصدیق عبارت توجه کنید، عبارت اینجا غلطه. و تصدیق یفعله القول به مل مقول و فی علی، به مل قول و فی اشتباه نسخه نیا شده، مقول و فی بود و باید هم مقول و فی باشه. تصدیق یفعله ایجاد میکنه تصدیق رو، بازم قول، اما نه قول به مل قول و علی، بلکه قول به مل مقول فیه علیه. مقول فی چه حالتی دارد؟ در تخییل نگاه میکنیم ببینیم قول چه حالتی دارد، در تصدیق نگاه میکنیم ببینیم مقول فی چه حالتی داره. بله در هر دو قول مطرح میشه، هم در تخییل قول مطرح میشه هم در تصدیق قول مطرح میشه. ولی در تخییل قول مطرح میشه و شما نگاه میکنید قول چه حالتی دارد، در تصدیق قول مطرح میشه و شما نگاه میکنید مقول فی چه حالتی دارد، نه قول چه حالتی دارد. و تصدیق رفع له القول به مل مقول فی علیه. اونجا گفتیم به مل قول علیه، اینجا میگیم به مل مقول فی علیه. اونجا قول رو گذاشیم، اینجا مقول فی رو میذاریم. ان یلتفت فیها الى جانب حال المقول فی. ان در اینجا باید تفسیری باشه، راه دیگه نداره. من پیش خودم فکر کردم باید این باشه، این یلتفت فیه الى جانب حال المقول فیه، این باشه باز خوبه، انم تفسیری باشه خوبه. مراجعه کردم به نسخه، نسخه خطی، یه نسخه خطی اینجا بیشتر دست من نیست، نه بیشتره، نه هم یه دونست درست در این جایی، فقط هم یه نسخه رو من دارم. یه نسخه خطی بیشتر دست من نبود، اون نوشته بود ای، به جای ان نوشته بود ای، نه ان داشت نه ان بلکه ای داشت. این با ان تفسیری خوب سازگاره و همین درسته. اصلا من خودم اصلاح شدم ای، ای یلتفت فیه، یعنی در تصدیق یلتفت الى جانب حال المقول فیه، در تخییل یلتفت الى حال قول، در تصدیق یلتفت الى حال مقول فیه. این وشه رو مطلب جدیده، بزنیش برای جلسه بعدی.